بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با بررسی مسلک تعهد بود و حتی اجمالاً عرض کردیم که سه مسئله مهم اینجا داریم. مسئله اول رو از زبان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم که ایشون در نقد فرمایش استادش محقق حائری که قائل به مسلک تعهد بود و نقد فرمایش محقق رشدی بیان فرمودن که رابطه واقعی بین لفظ و معنا مطرح نیست و احتمالاً کسانی که در مسلک تعهد مشکل دارن تصور کردن که ما میخوایم یک رابطه واقعی بین لفظ و معنا برقرار کنیم و این رابطه واقعی رو گردن لفظ بذاریم، مثلا بگیم این انشاء ایجاد یک رابطه واقعیه، بعد لفظ هم میخواد این رابطه واقعی رو به وجود بیاره، که اگر این طور باشه بله قطعا لفظ نمیتونه چنین کاری رو بکنه. بلکه ما مسئلمون یک رابطه اعتباری است و ایجاد یک رابطه اعتباری در وعاء اعتبار مشکلی نداره، اعتبار خفیف المعونه است و ایجاد چنین رابطه ای مشکل نیست، بلکه تعهد ناظر به وعایی است به نام وعاء استعمال که مستعمل متعهد اون رابطه را عمل بش بکنه. و نکته مهمی که عرض کردیم در فرمایشات حضرت امام هست همینه که در واقع در مسلک تعهد ما داریم میگیم عمل میکنیم به اون چه که وعده کردیم، یعنی متعهدیم در مقام تفهیم استفاده کنیم از اون رابطه. پس معلومه که یک رابطه قبل از تعهد وجود داره و ما در مقام استعمال و تفهیم میایم از اون خلاصه امر بهره میبریم، که از کدام تفصیلش در جای خودش هست در فرمایش هست امام. الان هم قصد نداریم به همه ابعاد مسئله اشاره کنیم، اجمالاً این نکته برای ما مهمه که تعهد در واقع امریست در وادی تفهیم و تفهم. تفهیم و تفهم و اینکه من بخوام از خلاصه مرادم رو با لفظ بفهمانم و چون میخوام مرادم رو با لفظ بفهمانم، لفظ رو وقتی میارم که اون معنا را اراده کرده باشم، اراده تفهیمی، خب این حرفی است مال وعاء دیگری به نام وعاء استعمال. یکی از دوستان هم سوال کرده بود که شما گفتید تأخر داره و تأخر در فرمایشات هست امام نیست. بله درست میگن اینجا نیست، ولی در جای خودش هست، در جای خودش که مسئله استعمال مطرحه و اشاره کردم مسئله استعمال در اکثر مطرح میشه و اونجا باز همین بحث مطرحه که میشه لفظ در اکثر از یک معنا استعمال کرد و این استعمال اشکال داره یا نداره. خب اونجا باز همین بحث مطرحه که استعمال باز یه رابطه ایست، اونم اعتباری و قراردادی، و اون رابطه اعتباری و قراردادی باز یه مبنایی داره عقلایی، و طبیعت استعمال تأخرش از مرحله وضعه. گاهی وقتا هم تأخر نداره، مثلا وقتی ما میخواییم به نفس استعمال وضع کنیم، به تعبیر آخوند وضع در استعمال به دائل وضع، شما استعمال کنید برای اینکه میخواید باش وضع کنید، اشکالی نداره. بعضی وقتا هم این حرف که عرض کردم تو سیستم خودش مفصل امام رضوان الله تعالی علیه اونجا این رو بررسی میکنن، اما اجمال مسئله اینه من وقتی وضع رو میخوام بیان کنم، وضع یک رابطه قراردادی است بین لفظ و معنا، و در این رابطه قراردادی فضا و وعاء این رابطه یک وعاء عقلایی است، حتی در وضعی که در واقع اعلام شخصی دارن اشکالی نداره. و این در واقع وعاء عقلایی که میخواد این رابطه قراردادی لفظ و معنا رو تبیین بکنه، جایگاهش در جای خودشه. یه وعاء دیگری دارن عقلا به نام مسئله استعمال، که اون هم یه رابطه قراردادی است بین لفظ و معنا. اون رابطه قراردادی لفظ و معنا در وعاء استعمال با ضوابط خاص خودشو داره و خود این نشون میده که به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، مسئله تعهد حقیقت وضع نیست. مسئله تعهد یعنی در واقع التزام در واقع عقلا در وادی استعمال برای آن که اون رابطه قراردادی وعاء وضع رو عمل بش کنن. یه حرف دیگری است، تو ضابطه خاص خودش رو داره، تو وعاء استعمال رفتی به وضع عمل نداره، تو استعمال باید اینا رو باز روش کار کرد، که حالا عرض کردم اونجا چه اتفاقی میفته مفصله. کما اینکه تو همونجا مسئله اراده جدی هم قابل طرحه، لذا بعضی ها مثل مرحوم آقای مظفر که قبلا نظرش رو گفتیم، ایشون معتقد نه اصلا دیگه ما تو همه جا با جد کار میکنیم، اصلا تو وعاء استعمال هم کارمون کار جده، از باب به قول خودش غرض اقصای وزن. خواهد بگه غرض اقصای وزن اصلا این نیست که من اراده تفهیمی داشته باشم، غرض اقصای وزن دخالت دادن اراده جدی است. حالا اراده تفهیمی چقدر تو وعاء استعمال شرکت میکنه، اراده جدی چقدر شرکت میکنه، ضوابط و نسبتاشون چیه سر جای خودش، ولی معلومه که مسئله دلالت وضعی این حرفا توش نیست. و لذا مرحوم آقای مظفرم عرض کردیم در این حالی که قائل به دخالت اراده جدی است در شکل گیری ظهور، وضع همونطور معنا میکنه که مشهور معنا میکنن، او از یه باب دیگری مسئله رو درگیر میشه. این نکته اول و مسئله بسیار مهم ما در بررسی مسلک تعهدی که تفصیلش در جای خودش گفته شد. اما عرض کردیم یه نکته دو و سه هم داریم که این تو فضای خود فرمایش محقق خوئیه. حالا فرمایش امام رو اگر گذاشتیم کنار و اومدیم تو در واقع فضای فرمایش های خوئی رضوان الله تعالی علیه، اون نکته که باز برای ما خیلی جدی و مسئله است این بود که ببینید ما اگر آمدیم و گفتیم که یه فعل اختیاری داریم که اون فعل اختیاری اعتبار کردنه، این اعتبار کردن یک فعل اختیاری حقیقی واضح، این فعل اختیاری حقیقی واضح که کاری داره انجام میده و این کار مثل بقیه کارهای واضحه، چطور آب میخوره، چطور نمیدونم وضو میگیره، چطور نماز میخونه، چطور مدرسه فیضیه میاد، این کار حقیقی در واقع واضحه. واضح میخواد کاری انجام بده مثل بقیه در واقع افعاله که به اصطلاح فاعل بالقصدی مادرش به تعبیر فلسفی تصوری میکنه، تصدیقی میکنه، شوقی پیدا میکنه، بعدم اراده ای حادث میشه، این اراده عضله رو حرکت میده، فعل انجام میشه. این کار تکوینی حقیقیه با ضوابط خاص خودش. این کار تکوینی حقیقی با ضوابط خاص خودش قایتی داره؟ بله داره. با این قایت ارتباطی تکوینی داره؟ بله داره. و این قایت رو وقتی که فاعل تصور بش میکنه بهش میگن علت قایی. علت قایی به خاطر اینکه بلو تحققن بعدن محقق میشه، اما در مقام تمام کردن فاعلیت فاعل، فاعل رو علت قائی میکنه فاعل تام. یعنی میدونید علت تامه اینطوریه، یه مقتضی داره یه علت قائی داره. مقتضیش که فاعل، وقتی فاعلیتش تام میشه که تصور رو بکنه، تصدیقه رو بکنه، شوق پیدا بکنه، بعد ارادهش حرکتش میده. درست، کاملا هم درست. لذا در جای خودش مفصل اینو توضیح میدن که این در واقع قایته تحققا متأخره، اما تصورا به خاطری که فاعلیت فاعل رو تام میکنه، فاعل رو تام الفاعلیه میکنه تا فعل انجام بشه. خب اینا همش یه روابط حقیقیه در وعاء خودش. حالا اینو پیاده بکنیم تو بحث. آقای واضح میخواد وضع کنه، وضع میکنه به چه جهتی؟ به جهت اینکه میخواد تفهیم کنه. خیلی خوب، به خاطر در واقع قایت تفهیم، قایت تفهیم رو وقتی در نظر میگیره وضع میکنه. خیلی خوب، وقتی در نظرش میگیره اون قایت تفهیم میشه علت قایی. این فاعل با تصور قایت تفهیم که علت قایی فعلشه، تام الفاعلیه میشه، لفظ رو برای معنا وضع میکنه. وضع اب نداره، اشکال نداره. حالا شما دارید میگید که اون در واقع اراده تفهیمی که علت قایی وضع کردنه، که وضع کردن یک فعل تکوینیه از این فاعل مختار، فاعل بالقصده. این فاعل فاعل بالقصده به اصطلاح فلسفی، این فاعل بالقصد فاعل مختاریست که برای فعل قصدیش این سیستم حقیقی رو باید طی بکنه. الان میخواد فعل حقیقی وضع کردن ازش اتفاق میفته. چشم، این فعل وضع کردن که داره ازش صادر میشه با این مکانیزم صادر میشه. خیلی خوب، اشکال نداره. شما چی میگید اینجا؟ شما دارید میگید او در واقع اراده تفهیم محور وضع کردنه. قطعا محور که نیست، بلکه قایته، علت قاییه. اشکال نداره، شما نمیتونید اون وضع در واقع اون اراده تفهیم رو قوام وضع بدانید، وضع کردنی که فعل تکوینی واضعه. قطعا اینطوری نیست، نمیتونید این کارو بکنید. اگر نهایتا بخواید براش نقشی قائل باشید، اون نقش در حد اینه که علت قایی وضع کردن. علت قایی وضع کردن میشه همینیست که عرض کردم در سیر تکوینی مسئله، میشه قایت این عمل و علت قایی این عمل. بیام نداره، کاملا هم درسته. اما خب این اولا قوام این عمل به اون نیست مسلما، ثانیا این قایت و علت قایی نقشش در ارتباط با این عمل تکوینی درسته. اما حالا بحث ما خب این نیست، بحث ما اینه که شما این رابطه قراردادی لفظ و معنا رو میخوای چیکارش کنی؟ آیا این چیزی که اسمشو گذاشتیم علت قایی عمل حقیقی و تکوینی، این در واقع این نقشش نسبت به اون عمل تکوینی محل بحثه، یا نقشش نسبت به اون رابطه قراردادی محل بحثه؟ اگر من قبول هم بکنم که درستم هست که این عمل تکوینی اون علت قایی رو داره یا اون قایت رو داره، آیا اون علت تک، اون عمل تکوینی که مقیا میشه به اون قایت، خود اون رابطه قراردادی رو هم مقیا میکنه یا نه ضرورتی نداره اون در واقع رابطه قراردادی به واسطه اینکه اون عمل تکوینی مقیا شده، اون رابطه قراردادی هم مقیا بشه؟ بحث اینه، بحث ما با سیستم محقق خویی اینه. ما میگیم حضرت آقا اعتبار کردن به تعبیر آقای مظفر که خوندیم از ایشون یه عمل تکوین، وضع کردن اینطوری یه عمل تکوینی. این عمل تکوینی مکانیزم عمل تکوینی برای فاعل بالقصد روالش هم نیست که گفتم، اما اون رابطه قراردادی چرا مقیا بشه به این؟ خب این خلق حقیقت و اعتبار. بله، شما برای این که نشون بدید اون رابطه قراردادی قیدی داره، اشکال نداره، بیاید تو سیستم قراردادها بحث کنید. مثلا بگید اون قرارداده نمیتونه بیرون از اراده تفهیمی باشه چون لغوه. خب حرف خوبیه، اینو بحث میکنیم با تو. اگه واقعا اون رابطه قراردادی خارج از دعاء تفهیم فرضش غلط باشه، خب لغو باشه. بله ببینید دستگاه اعتبار بررسیش ضابطه خودشو داره. فعل حقیقی خارجی تکوینی بررسیش ضابطه خودشو داره. الان بنده برای شما فعل تکوینی رو بررسی کردم با ضابطه خودش. ضابطش هم نیست که گفتم. فاعل مختار، فاعل بالقصد، تصور و تصدیق و شوق و اراده و قایت و علت قایت. سیستم خودش. جانا؟ نه، ایشون پیادش نکرده سر نقد تعهد. اونشون متوجه شده که اعتبار کردن یه عمل تکوینی است با ضابطه خاص خودش. حالا دیگه حالا بله تحلیل نکرده نقد مسلک تعهد، گفتیم سر جای خودش، اما گفتیم توجه قشنگی به این نکته کرده. حالا شما از آقای خویی سوال میکنید آقا شما این مکانیزم فعل حقیقی رو میخواید تأثیرش رو بذارید توی اون رابطه اعتباری؟ ربطی ندارن به هم، ربطی نداره این دوتا به هم. اون رابطه اعتباری رو شما باید سوال کنید. من بخوام یه رابطه قراردادی و اعتباری به وجود بیارم بین لفظ و معنا، حالا این رابطه قراردادی و اعتباری رو که بخوام به وجود بیارم برای چی میخوام به وجودش بیارم؟ در واقع قرضم، فائده این اعتبار چیه؟ نه اینکه اعتبار کردن قصد تفهیم علت قائشه. نه، خود این رابطه قراردادی، رابطه قراردادی اگر شما اومدید تو سیستم اعتبار ثابت کردید این رابطه قراردادی در خارج از فضای تفهیم لغوه، بحثی داریم. ببینید اگر این طوری ما در واقع سیستممون رو بریم، اون موقع این سیستم بسیار بسیار خوبی که من تفکیک کنم این حیثیات از هم که شروع بسیار خوبی از آقای مظفر داره، خوب توجه بکنید، این سیستم بسیار بسیار خوب جلو که بره بر میگرده اشکالش آقای مظفر هم درگیر میکنه. چرا؟ حالا این چراش هم توضیح بدیم که این نکته بعدیه. چراش اینه که خوب توجه کنید، قبلا توضیح دادیم گفتیم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه قایت رو میکنه اراده تفهیم، آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه قایت رو میکنه اراده جدی. میگه اصلا همه این سیستم برای اراده جدیه نه برای اراده تفهیمی. اراده جدی یعنی افاده و استفاده، افاده و استفاده غیر از اراده تفهیمیه. اراده تفهیمی مال اینه که من شما رو بخوام بفهمونم، اما برای اینکه سر به سرت بذارم. در سر به سر گذاشتن، در شوخی کردن اراده تفهیمی وجود داره، ولی اراده جدی وجود نداره. اراده جدی مال وقتی است که میخوام بفهمی و بدانی واقعا اینطوره. این جده، یعنی افاده و استفاده و همینطور همین چیزایی که قبلا بحث کردیم. آقای مظفر اومده گفته آقا مسئله تو ظهورات بر میگرده به این که من بگم ظهور فقط در جایی است که اراده جدی وجود داشته باشه. میگم بسیار خوب، شما ظهور رو فهمیدی؟ ظهور رو از حیث وضع جدا کردی، اونم خیلی عالی. ظهور رو برمیگردونی به چی؟ به اراده. کدوم اراده؟ میگی اراده جد. میگید خب اراده جد قایت علت قائیه، چیه؟ چه کار هست این وزن؟ اگر من یه فعل اختیاری حقیقی داشته باشم که علت قائیش اراده جدی باشه، آیا اون رابطه اعتباری مقید میشه به اون اراده جدی؟ من یه فعل حقیقی دارم به نام استعمال کردن. ببین این بحث ما با آقای خویی در مورد وضع بود، با آقای مظفر در مورد استعمال کردن. من دارم استعمال میکنم، چشم، با کدوم غایت؟ با غایت افاده و استفاده. حرفی داده آیا او غایت در واقع افاده و استفاده که برمیگرده به این فعل فعل من فاعل بالقصد، او غایته که بهش میگم علت غایی، اشکالم نداره، اینم همون جدیست که شما میگی، آیا او رابطه اعتباری رو مقید میکنه؟ از کجا چرا مقیدش کنه؟ ببین خوب توجه بفرمایید، یعنی اگر این مدرسه نجف متاسفانه، حالا چه با بیان محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، چه با بیان مرحوم آقای مظفر، یک گرفتاری ما داریم با اینا، و اون گرفتاری اینه که شما باید ضوابط این فعل فاعل مختار تکوینی را با سیستم خودش تا آخر برید. او رابطه قراردادی و اعتباری را بین لفظ و معنا که حالا یا وضع یا استعماله تا آخر برید. اگر کسی توجه بکنه به این نظام در واقع سازمان روابط اعتباری، اصلا از این مدرسه میزنه بیرون. که من بخوام قایت یک فعل حقیقی را بکنم قوام یک رابطه اعتباری یا قایت یک رابطه اعتباری، حالا اون رابطه اعتباری وضعی یا استعمالیش فرق نمی کنه. یه حاصل سروران عزیز من چند ما درس خارج قبلی ماسا تو بعد تو استعمال در اکثر، تو بررسی استعمال به دائل وضع، کسی اگر این شماره ها رو که من میگم خوب یادش بگیره، بگه وضع یه رابطه اعتباری، یه سازمان خودشو داره، استعمال رابطه اعتباری سازمان خودشو داره، در عینی که رابطه اعتباری وجود داره، خود وضع کردن و استعمال کردن یه فعل حقیقی. اون افعال حقیقی واضع یا افعال حقیقی مستعمل اینطوری سازمان خاص خود شده، اونجا واضع و مستعمل فاعل‌های بالقصدی هستن که این فعل اختیاریشون سیستم خودشو پیدا میکنه. وضع یا ظهور، حالا هر طور برید، ظهور استعمالی یا ظهور جدی یا ظهور تصوری، سیستم خاص خود شده. در سیستم خاص سازمان در واقع اعتباریات محکم لقبیته. اگر کسی گفت من ظهور تصوری لقبه، میگم چرا لقبه؟ اثر خاص خود شده. اگر گفت ظهور تصدیقی نوع اول لقبه، میگم چرا لقبه؟ اثر خاص خود شده. ظهور جدی اثر خاص خود شده. شناخت ظهور تصوری مکانیزم خود شده. شناخت ظهور تصدیقی نوع اول مکانیزم خاص خود شده. شناخت ظهور جدی مکانیزم خاص خود شده. تطابق اراده استعمالی و جدی بر اساس مسلک عقلا روال خود شده. لذا این پوشه نکته دوم ماست. نکته اول فرمایش امام بود، نکته دوم اینه، یه نکته سوم داریم و اون بحث خطابه. این دفعه اینی که گفتیم هیچ ارتباطی با خطاب نداشتم، یعنی اگه من باشم و اسم زید رو برای این فرزند تازه متولد شده بخوام بذارم، هی عادی عادی همه یه حرفایی که زدم درست بتوشه، من بخوام لفظ زید رو برای بچه هم اسم بذارم، لفظ زید رو در این بچه استعمال بکنم، لفظ زید رو که به کار میبرم اراده جدی کنم این بچه رو، همه یه حرفایی که زدم اینجا درسته. حالا تو این سازمان خطاب یک کمک دیگه میکنه، تا حالا این که گفتم هیچ کاری به خطاب نداشت. این دفعه تأثیر مسئله خطاب شخصی، تأثیر مسئله خطاب عمومی، تأثیر مسئله خطاب قانونی، چون تا عمومیشو آخوند رفته، اینم فرده توضیح روش میدم برات. البته میگم من توضیح که میدم معذورم بخوام همه رو ورود کنم، خود دیگه میبینید مثنوی 70 من کاغذ شده تا همین الان دیگه، با گزارش میکنیم به اون کارهای مشاورات و تحقیقات شما عزیزان، یا بحثایی که قبلا هست تو درسات تو سامانه و تو اینا گذاشتن نمیدونم نوشتن دیگه، خبر ندارم دیگه. حالا خطاب رو هم من یه اثرش رو روی این قضیه براتون پیاده بکنم، اجمالا پیاده میکنم بعد ببینید. این میشه نکته سوم ما با مدرسه نجف. و صلی الله علی محمد و آل محمد. انشاءالله بعد از این نکته سوم این دفعه نقد آقای صدر رو به آقای خویی بخونیم، ببینیم ما حاصل تصویر آقای خویی رو که ما تصویر کردیم، نقد آقای خویی رو که ما نقد کردیم، حالا ببینیم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه نسبت به استادش چه فرمایش فرموده.